بسم الله الرحمن الرحیم.
پرهیزکاری و خویشتنداری از گناهان و عمل به دستورات و تکالیف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم به برکت این ماه عزیز همه ما موفق به کسب فیوضات الهی در این ماه و آمادگی برای ورود در ماه ضیافت الله و ماه مبارک رمضان بشویم ان شاء الله. در خطبه های قبل عرض کردیم که از خصوصیات انسان جستجوگری و پرسش و تحقیق هست و این ویژگی در دوران نوجوانی و جوانی ظهور بیشتری دارد. افراد در سنین نوجوانی و جوانی دنبال فهمیدن حقایق و شناخت معارف هستند و برای این شناخت و فهمیدن شک میکنند، سوال میکنند، پرسش میکنند و وظیفه افراد بزرگتر، پدران و مادران، معلمان و مربیان و آحاد جامعه در مقابل نوجوان و جوان این است که سوال و تحقیق اونها را بپذیرند و در صدد این برایند که سوال فرزندشون را، نوجوان و جوانشون را بفهمند و پاسخ مناسبی به سوالات و پرسش‌های اونها بدهند. حق اونهاست و در برابر سوال جواب مناسبی را یا باید خودمون تهیه بکنیم یا اونها را راهنمایی بکنیم. هیچ چیزی در این عالم و در دین ما هم همینطور است که هیچ سؤالی بدون پاسخ منطقی نیست. وقتی که انسان شخصاً از ارائه پاسخ و جواب دادن عاجزه، باید او را راهنمایی بکنه به کسی که بتواند جواب بده. اینطور نیست که ما هرچه از ما سوال بشه جواب اون رو بدانیم. نه، وقتی که نمیدانیم باید اونها را راهنمایی بکنیم برای فهمیدن. دو سه نکته در اینجا من در این خطبه در تکمیل این بحث عرض میکنم. یک مطلب این است که سوال کردن خودش یک آداب و شرایطی داره. حالا ما اگر چیزی را نمیدانیم میخواهیم از کسی سوالی بکنیم، اصل این که سوال بکنیم در مسائل اعتقادی، معارف دینی و اخلاق و سایر مطالب، این چیز پسندیده است. و در قرآن هم آمده است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اون کسانی که میدانند سوال بکنید. اهل ذکر در روایات آمده است که منظور ائمه طاهرین هستند، اما سایر کسانی هم که آگاه هستند و آشنا هستند، اونها هم در مراتبی از اهل ذکر قرار می گیرند. از این جهت وظیفه ما و به خصوص نوجوان و جوان ما این است که وقتی که نمی داند سوال بکنه از اهل بیت و از علما و کسانی که متصل به خاندان پیامبر هستند، سوال بکند تا معارف دین خودش را بشناسه. در روایات تأکید شده است که لا حیاء فی الدین، در دین حیا نیست. و یکی از مصداق‌های این روایت این است که اگر انسان مسئله‌ای را نمی‌داند، در امر اعتقادی سؤالی داره، نباید حیا بکنه و شرم بکنه، باید بره بپرسه. و این که کسی بگه من رو نداشتم و عرض شود که شرم کردم از این که سؤال بکنم، این درست نیست. متاسفانه گاهی افراد در سنینی که باید معارف دینی و اخلاق و احکام دینی را بشناسند، دنبال شناخت و فهمیدن نمی روند و همون جهلشون ادامه داره تا بزرگ میشن. نکته‌ای که گاهی دیگر من عرض کردم در اینجا این است که افراد وقتی که میخوان مثلا به عمره یا حج مشرف بشوند، خب وظیفه‌شون اینه که قرائت نمازشون درست باشه. البته اگر کسی عمره و حجم نره، قرائتش و نمازش باید مطابق با احکامی باشه که در رساله‌های عملیه آمده. متاسفانه درصد نسبتاً بالایی افراد هستن وقتی که دارن حج مشرف میشن، قرائتشون رو که میخوان اصلاح بکنن، میبینید یک کسی 40 سالشه، 50 سالشه، 60 سالشه، برادر، خواهر، و حمد و سورش که میخونه مواجه با چندین اشکاله. این خیلی چیز بدیست. حالا اگر کسی در یه شهری بود، در جایی بود که این مسائل وجود نداشت، روحانی نبود، افراد مسئله دان و آگاه به مسائل نبودن، عذر شاید قبول بود، اما در محیط‌های مثل محیط ما عذر مقبول نیست. اولین وظایف انسان اینه که از همون هنگام بلوغ و در نوجوانی این مسائل اولیه عملی خودش را بفهمه. اولین از اولیات مسائل اینه که انسان نمازش درست باشه. درست بودن نماز هم اینه که حمد و سورش حد اقل نصاب لازم از نظر قرائت را داشته باشه. در مسجد، در خانه، در جلسات قرآن باید تلاش کرد که حمد و سوره نوجوان و بچه ها را از ابتدا، دخترها و پسرها را اصلاح و درست کرد. این از وظایفی است که پدر و مادر رو عرض شود که مربیان در جامعه دارن. خوشبختانه در بعضی از خانواده ها اینطوره که خودشون جلسات هفتگی دارن. در جلسات هفتگی مسائل را به بچه هاشون یاد میدن، قرائت نمازشون را درست میکنن. یا اینکه جلساتی در خانه ها نه، ولی در مساجد برگزاره، تلاش میکنه که بچهش رو ببره، قرآن را یاد بگیره، قرائتش را درست بکنه و این اولیات اعتقاد، احکام و امور دینی فرزند را به او بیاموزاند. این خیلی سنت خوبیه. جلسات قرآنی و احکام در خانه ها و اقوام یا در مساجد و همینطور توجه به اینها در کلاس های درس و آموزش و پرورش، در همه اینا باید به این مسائل توجه بشه. ما به همون اندازه که برای رشد تحصیلی فرزندانمون، کلاسشون، مدرسهشون توجه داریم، به این اولیات دینی هم با توجه بکنیم. این وظیفه پدر و مادر هاست، وظیفه جامعه است که فرزندانشون، نوجوانانشون را با احکام دین، به خصوص این چیزای اولیه‌ای که مربوط به نمازه، مسائل مربوط به نمازشون، مربوط به قرائت و تجوید و قرائت درست نماز را به فرزندانشون بیاموزانن. این وظیفه جامعه است. البته در مساجد، روحانیون، اونا مثل پدر و مادرها وظیفه دارن که مسائل را به افراد یاد بدن، قرائت را به آنها آموزش بدن، تجوید اون حد اقلش، حالا نه با سختگیری هم کرد، سختگیری های بیجا لازم نیست، ولی یه حد اقلش با بیاموزند. و این خیلی زشت و قبیحه که افرادی در سنین بالا در اولیات احکام گیر داشته باشند. و متاسفانه اینجور چیزی هست. عرض کردم گاهی وقتی که فردی در 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی، یک زن یا مرد عازم مثلا بیت الله الحرام هست، وقتی میاد قرائتش رو درست بکنه، آدم ببینه که چند تا غلط داره در حمدش، در سورش، در ذکر رکوع، تشهد و سایر موارد. این خیلی زشته. این وظیفه است که اینا رو آموزش داده بشه. و وظیفه خود افرادم اینه که در اینا شرم و حیا نکنن. گویا افراد آدم میبینه که روش نشده که مثلا بره از یک روحانی، از معلمی روحانی، آدمی که بزرگتر مسائل رو میدونه سوال بکنه. بنابراین فرا گرفتن مسائل دینی و اعتقادی جزء وظایف ماست. یاد دادن مسائل اعتقادی، اخلاقی و احکام عملی به خصوص در باب نماز و روزه و اینها، اینم هم وظیفه خود افرادی که در نوجوانی و جوانی یاد بگیرن، هم وظیفه بزرگترهاست که به اونها یاد بدن، و هم این که در یادگیری اینها نباید حیا و شرمی وجود داشته باشه. همین الان ممکن آدمایی در سنین بالایی باشن، ولی باید احتمال بده که قرائت نماز او اشکال داشته باشه، باید بره قرائتش رو درست بکنه. احتمال میده که در مسائل اعتقادی یه چیزهایی رو نمیداند، باید بره بداند. یکی از سنت های بسیار خوبی که در سیره بزرگان و اصحاب پیامبر و اهل بیت انسان میبینه این است که اصحاب پیامبر یا اهل بیت خیلی وقتها اینطور بوده که در طول سال، سالی یک بار، مدتی یک بار، عقاید خودشون رو عرضه بر امام میکردن. این خیلی چیز خوبیه. آدم وقت بگیره پیش یک عالمی بگه من در اصول اعتقادات اینا رو میفهمم، ببین درسته یا درست نیست. این خیلی ارزش داره. ما روایات متعددی داریم که گاهی اصحاب بزرگ ائمه طاهرین اینا میرفتن عرضه میکردن اعتقادات خودشون را بر امام و بر پیشوایشون. خیلی این ارزش داره. ما در اعتقاداتمون باید تلاش بکنیم مسائل اعتقادی را با استدلال بفهمیم. در اخلاق اسلامی باید تلاش بکنیم اخلاق اسلامی را بفهمیم. در احکام هم همینطور. و در فرا گرفتن و یاد گرفتن این مسائل نباید حیا و شرم بی جایی داشته باشیم. حیا جایی خوبه، ولی یه جاهایی بده. حیا در دین، شرم سوال از اعتقادات و احکام و اخلاق دینی، این چیز مذموم و ناپسندیه. انسان نباید خودش رو کنار بکشه، کمرویی داشته باشه و نرود احکام و مسائلش رو یاد بگیره. اینو واقعا باید مهم بدونیم. و من باز هم عرض میکنم گاهی انسان خیلی تعجب میکنه و غصه میخوره که یک کسی 40 سال، 50 سال، 30 سال نماز میخونده، به خیال خودش هم به تکلیفش عمل میکرده، اما اولیات قرائت و تجویدش میبینید اشکال داره. اینا هم عذریست که در جامعه ما که مساجد هست، روحانیون هستن، افراد آشنا هستن، این عذرها مقبول نیست. قرائت نماز، مسائل نماز، اخلاق اسلامی، اصول اعتقادی که از اهمیت بیشتری هم برخورداره، اینا باید مورد پیگیری و سوال و تحقیق قرار بگیره. خود آدم نباید حیا بکنه، نباید شرم بکنه. چه جوان باشه چه میانسال باشه. علاوه بر این خوبه که مدتی یک بار آدم پیش یک عالمی، فرد آشنا و خبیر و آگاهی حضور پیدا کند و احکام و آگاهی ها و اصول اعتقادی خودش رو بر اونها عرضه بکنه. این چیز خوبیه، نباید از این غفلت کرد. این وظیفه پدر، مادر، معلم، روحانی، افراد بزرگ جامعه است که فضا رو باز بکنن که افراد اصول اعتقادیشون، اصول اخلاقیشون رو، احکام دینیشون رو فرا بگیرن. اینو واقعا کوچک نشماریم. یک عمر کسی کار کرده، نماز خونده، تلاش کرده، ولی می‌بینید که اولیات دین رو نمی‌دونه. به نوجوان و جوان هم باید حق داد که سوال بکنه و جوابش هم داد. البته در روایات تأکید شده که عرض شود که سوال بکنید، ولی سوال، یکی از آداب سوال، اولا انسان باید سوال بکنه، ثانیا نباید در دین حیا داشته باشه، باید بره دنبال این که بفهمه، و ثالثا سوالش هم باید به عنوان فهم حقیقت و پیدا کردن راه باشه، نه سوالی که برای جدل و عرض شود که بحث های بیجا. اینا چیزایی است که ما در سوال در اسلام برش تاکید شده. و اگر گاهی هم انسان میبینه که خود نوجوان یا جوان حتی سوال نمی کند، مناسبه که انسان فضایی را درست بکنه که او سوال بکنه تا بفهمه. این قدم بالاتره. وظیفه ما یاد دادنه، وظیفه او یاد گرفتنه، وظیفه او سوال کردن و رشد شناختی در اعتقادات و اخلاق و احکام دینی است. اگر هم آدم میبینه که او سوال نمیکنه و دنبالش نیست، اونم با روش مناسبی باید تلاش بکنه که در او ایجاد انگیزه بکنه، او رو راه بندازه، دست او رو بگیره و حرکتش بده او رو. اینا جزء وظایفی است که ما در خانه و مدرسه و محیط اجتماعی باید بهش عنایت بکنیم. یک نکته هم در جواب دادنه. آدمی که میخواد جواب بده، سوالات دینی، سوالات اعتقاداتی، سوال احکام، اولا باید آشنای به اون جواب باشه. اگر جوابی رو نمیداند، بگوید نمیدانم. شاید شما باور نکنید که چند روایت ما داریم که تأکید کردن ائمه طاهرین که وقتی از شما سوال شد و شما نمیدانید، بگویید که نمیدانم. در روایات متعدد تأکید شده که وقتی که نمیدانید، بگویید نمیدانم. در یک حدیثی آمده، که رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتی که به حضرت ابازر داشتند، یک وصیت نسبتا مفصلی دارند، رسول گرامی اسلام خطاب به حضرت ابازر، یکی از وصیت‌های حضرت اینه که یا ابازر، اذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا اعلم. اگر از تو سوال کردن و تو جواب را نمیدانی، بگو نمیدانم. این نباید نقص باشه برای انسان. چیزی که نمیدونه بگه نمیدانم. گاهی ما مجتهدینی در قوم میدیدیم که یه مسئله شرعی معمولی ازشون سوال میشد، وقتی که یادش نبود میگفت یادم نیست. اونی هم که سوال میکرد تعجب میکرد، این آدم شخصیتیه، مجتهدیه، ولی راحت میگه نمیدونم. این نشانه کمال انسانه که وقتی نمیداند صریحا بگوید نمیدانم. صریحا بگه نمیدونم، هیچ حیا نکنه. این دوتا رو کنار هم بگذارید. ادب سوال اینه که وظیفه انسان اینه که وقتی چیزی بلد نیست و نیاز به او دارد سوال بکنه. این وظیفه همه ماست که چیزی که نیاز داریم و نمیدانیم سوال بکنیم، بریم پیش اهلش و آشنایان به اون علم و از اونا بخواهیم. این یک. دوم این که وقتی از ما سوال شد، اگر میدانیم وظیفه ما جوابه، اگرم نمیدانیم نباید غلط جواب بدیم، بدون اطمینان پاسخ بدیم، بلکه باید بگیم نمیدانم، بعد بره یاد بگیره اگر امکان داره و بعد از یاد گرفتن اون وقت جواب بده. اینم وظیفه ایست که انسان در مقام سوال پاسخ به سوال داره. وظیفه انسان اینه که پاسخ به سوال بده. وظیفه انسان اینه که کسب علم بکنه برای اینکه سوالاتی که فرزندش داره یا نوجوان و جوانی داره به اون جواب بده. ولی اگرم نمیداند، وظیفه‌ش اینه که بگه نمیدانم. اگر نمیداند شرم از سوال کردن نداشته باشه، و اگر مورد سوال قرار گرفت شرم از این که بگه نمیدانم نداشته باشه. اینا ادب سوال بجام. و از وظایف و آداب کسی که مورد سوال قرار میگیره این است که تحمل و صبر و بردباری داشته باشه. تحمل و صبر و بردباری در جواب دادن باشه. ممکنه طرف سوال میکنه، سوال مجدد بکنه، درست متوجه نشه، این حق داره بحث بکنه، سوال بکنه و دنبال بکنه برای اینکه چیزی رو بفهمه. مادر در خانه یا پدر در خانه اگر میداند با جواب بده، با تحملم بکنه که سوال او رو هی تکرارم شد اون رو به نحوی حل بکنه. ولی اگرم نمیدانه اون وقت بگه نمیدانم، او رو راهنمایی بکنه به جایی که کسی بداند. اینم از نکاتی است که در روایات مورد توجهه. و بنابراین من حاصل این دو خطبه ای که راجع به سوال داشتم اینه که سوال در طبیعت بشره، در نوجوان و جوان اقتضای پرسش و سوال و تحقیق و جستجوگری وجود داره، و بزرگترها در مقابل اون باید گوش شنوا داشته باشن، تحمل و بردباری داشته باشن، حق را برای او به رسمیت بشناسن. و البته سوال هم آدابی داره و جواب دادن هم آدابی داره که در این دو خطبه من به بعضی از اون نکاتش اشاره کردم. و در هر صورت از مسائل مهم در مقام تربیت و سازندگی افراد به خصوص در نوجوانی و جوانی، دل دادن به اونها، توجه به نیاز اونها و اهتمام به پرسش ها و سوالات اونهاست. این از وظایفی است که در مقام تربیت نباید مورد غفلت قرار بگیره. امیدواریم خداوند همه ما را در انجام وظایفمون و تربیت فرزندان و تربیت نسل جوان و نوجوان توفیق بیشتر عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد. و وعلى علی امیر المؤمنین وعلی صدیقة طاهره فاطمة الزهراء وعلی الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و بهره برداری از این فرصت‌های گرامی و گرانقدر ماه شعبان توصیه و سفارش می‌کنم. باز هم همه شما بخوام توصیه کنم در این ماه به مناجات شعبانی عنایت داشته باشیم. مناجات شعبانی با اون همه مضامین بلند، با اون همه معارف دقیق، با اون همه زیبایی عرفانی و معنوی توشه ایست که برای ما در این ماه مقرر داشتند. برای حرکت ما در این ماه و پیشروی ما در این ماه مبارک به سمت ماه مبارک رمضان، مناجات شعبانیه بهترین زاد و توشه است. عالی‌ترین و زیباترین معارف اخلاقی و اعتقادی در این مناجات منعکس شده است. همه ما تلاش بکنیم در این ماه از این نعمت بسیار بزرگ و بی‌نظیر مناجات شعبانیه بهره‌مند شویم. مناجات شعبانیه مناجاتی است که انسان‌های بزرگ را به حرکت وامی داشته، عالمان و عرفای بزرگی را مجذوب و شیفته خود می‌کرده است. اگر کسی لحظاتی در کنار این دعا و مناجات دلنشین و دلربا بنشیند، دقایقی در عمق مضامین و مفاهیم این دعا بیندیشد، لحظاتی در آینه این دعا با خدا گفتگو بکند، آن وقت به اعماق و جرفای بیکران این دعا و مناجات اندکی دسترسی پیدا خواهد کرد. برای ما چه چیزی از مناجات شعبانیه زیباتر؟ الهی ان من تعرف بک غیر مجهول و من لاذ بک غیر مخذول. خدایا، خدایا، کسی که با تو شناخته شد او ناشناخته نیست. کسی که به تو پناه آورد هرگز شکست نخواهد خورد. آنان که به ذیل عنایت تو و دامن کبریایی تو تمسک جستند هرگز شکست در شخصیت اونها راه نداره. مناجات، این مناجات بسیار زیبا و جامع انسان را در فضای عرفان و معرفت خدا به پرواز در میاره، به انسان جان میدهد، به انسان روح میبخشه، به آدمی نشاط عبادت و دعا و راز و نیاز با خدا هدیه میکند. کم چیزی نیست. مع الاسف ما به دلیل این که زبان را درست نمیدانیم، به دلیل این که حجاب در بارگاه و پیشگاه خدا، به خداوند باید از اون لحظات پناه برد، از اون لحظاتی که احتضار برسد، انسان از کار بیفتد، توانایی ها و نیروهای انسان تحلیل رفته باشه، ولی از نماز و دعا و مناجات و خدمت به خلق خدا و انفاق و عمل به تکالیف الهی توشه ای بر نگرفته باشد. این اون آینده خطرناک و هراسناکی است که اگر درست عمل نکنیم در انتظار ماست. برای همه ما هست، برای دیگران نیست. یکایک ما، آحاد ما در معرض این خسارت بزرگ از دست دادن سرمایه های عظیم الهی بی حاصل و بی توشه هستیم. باید برای این جهت برنامه داشته باشیم، آگاه باشیم، هوشیار باشیم و در این مسیر مناجات شعبانیه، ماه شعبان، سحرهای او، فرصتهای مغتنم اون، ذکرهای اون، دعاهای اون خیلی سرمایه است. این سرمایه را به سادگی و با غفلت امیدواریم از دست ما نرود انشاءالله. چند نکته ایست که در خطبه دوم فهرستوار به اونها تا اونجایی که فرصت باشه اشاره خواهم کرد. در قرار ما این بود که خواهران گرامی که میخوان حرف بزنن ما نمیگیم حرف نزنن، لطف کنن تشریف ببرن بیرون اونجا حرف بزنن، اونجا فرش هم هست، اگر ثواب کمتری رو میخوان میتونن بیرون بشینن و حرف بزنن. خواهش و تقاضامون اینه که خواهران مزاحم دیگران به خاطر حرف زدنشون نشن و مزاحم خواهرانی که میخوان گوش بکنن. صلوات خط کنید. در ماه مبارک شعبان موالید بسیار مبارکی است که چند مناسبت اون گذشت: میلاد حضرت ابوعبدالله الحسین، میلاد حضرت ابوالفضل العباس و تولد مبارک امام سجاد صلوات الله علیهم اجمعین، و همینطور میلاد خجسته و فرخنده حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. من همین مناسبت ها را به حضور شما برادران و خواهران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و همینطور روز جانباز را گرامی می داریم و تقدیر و تشکر و سپاس خودمون را تقدیم همه ایثارگران و پیشتازان دفاع مقدس، به ویژه جانبازان گرامی و عزیز داریم. جانبازان و ایثارگران و آزادگان و همه بسیجیان و عزیزانی که با حضور خودشون در عرصه های دفاع مقدس از کیان و استقلال این کشور و از اسلام عزیز و انقلاب اسلامی دفاع کردن و در این راه سرمایه های بزرگی را تقدیم محضر الهی کردند. خداوند همه اونها را معجور و مسون بداره و توفیق بیشتر به اونها عنایت بکنه و به خاطر تحمل و بردباری و شکیباییشون در راه خدا و در راه استقلال این کشور اسلامی انشاءالله پاداش هرچه بهتر و نیکوتر خداوند به این عزیزان کرامت بفرماید. همینطور ما این هفته، هفته نیروی انتظامی است. من این مناسبت را به حضور عزیزانمون در نیروی انتظامی، فرماندهانشون، مسئولانشون، اعضای کادرشون، سربازانشون و همه سروران ارجمند و عزیزی که در نیروی انتظامی به وظایف خطیر خودشون عمل میکنند تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدمات و کوشش های اونها تشکر و تقدیر میکنم. نیروی انتظامی جایگاه مهم و منزلت والایی در صیانت از هویت اسلامی و امنیت اجتماعی جامعه داره. نیروی انتظامی قلمروی وسیع کاری در اختیارش هست، هم در حفظ امنیت مردم، هم در حفظ مقررات راهنمایی و رانندگی و اداره درست جامعه و محیط‌های شهری از لحاظ قوانین راهنمایی و رانندگی، هم در مسئولسازی از آفت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی و سایر قلمروهایی که جزء وظایف نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی اولاً خود عزیزان ما در نیروی انتظامی به جایگاه و اهمیت کار خودشون باید توجه بکنند و خودشون را آماده بکنند تا با قدرت، با اقتدار، با اخلاق، با معنویت و با درستکاری و عملکرد صحیح نمونه خوبی از نیروی انتظامی به جامعه نشان بدن. اینها وظایف مهمی است که خود نیروی انتظامی داره و من در همین جلسه هم که الان در خدمت عزیزانمون بودیم این نکات را خدمتشون عرض کردم و مورد تأکید قرار گرفت. به حمدالله خودشون هم به اینها توجه دارن. ما امیدواریم که نیروی انتظامی با اقتدار، با اخلاق و با رعایت همه اون چه که برای انجام وظیفشون لازم است بتوانند به مسئولیت‌های بسیار خطیر خودشون در حفظ جامعه از آسیب‌ها، خطرها و آلودگی‌ها و در تأمین امنیت جامعه انشاءالله توفیق بیشتری داشته باشند. و متقابلاً لازم است که مردم هم در انجام وظایف نیروی انتظامی، نیروی انتظامی رو کمک بکنن. نیروی انتظامی از آن خود مردمه، از خود مردم برخواسته و در خدمت صلاح و منافع و مصالح خود جامعه است. این از خصوصیات نیروی انتظامی و دولت اسلامی است که از خود مردمه، از خود مردم باید باشه و مردم باید احساس بکنن برای خودشون هست. نیروی انتظامی هم همینطوره. ما در مقوله های مختلف باید همراهی و همکاری بکنیم برای اینکه اون نرم ها و هنجارهای اجتماعی رعایت بشه. این ضرورت جامعه ماست. یکی از اون محورهای مهمش مسائل راهنمایی و رانندگی است. ما در مسائل راهنمایی و رانندگی مشکلات فراوانی داریم با توجه به اینکه الان عزیزانمون فرمودن در منطقه ما بیش از 20,000 24,000 موتور هست، 7,000 ماشین هست و با احیانا کمبودهایی هم که در مسائل ترافیکی در شهر وجود داره. خب این رقم بالایی است و به نسبت شاید در سطح استان و کشور کمتر جایی در این حجم سنگین ترافیک موتور به خصوص باشه. خب ما در قضیه راهنمایی رانندگی واقعا باید فرهنگ ما رعایت مقررات راهنمایی رانندگی باشه. این که افراد گواهینامه داشته باشن، در سن مناسب رانندگی بکنن، سرعت قانونی رو رعایت بکنن، مقررات رفت و آمد خیابان‌ها رو مورد توجه قرار بدن، اینا جزء وظایف دینی ماست، جزء وظایف اجتماعی، انسانی و اخلاقی ماست. متاسفانه طبق آماری که الان می‌دادن ما باز در طول یک سال گذشته از مناسبت پارسال، مهر پارسال تا امسال چند نفر کشته داشتیم در همین تصادف‌های داخل شهر و 157 مورد تصادف منجر به جرح داشتیم و عرض شود که 63 مورد خسارت مالی داشته و عرض شود که اینا خسارت ها و تلفات و مسائل مختلف چیزای کمی نیست، خیلی بازتاب زیادی داره در خانه ها و مردم و اینها. اینکه افراد به تعداد سوار بکنن، سرعت رو رعایت بکنن، قوانین رو در رفت و آمد ها رعایت بکنن، اینها چیزیست که از کودکی با تو خونه ها و مدارس و جامعه فرهنگ سازی بشه. ما واقعا باید به مسئله امنیت راهنمایی و رانندگی و رانندگی در شهر خیلی بیش از این توجه بکنیم. البته مسئولان شهر برای بهسازی خیابان‌ها، اصلاح معابر، آسفالت مناسب در حدی که در توانشونه باید تلاش بکنن، اما مهمتر از اینها فرهنگ درست رانندگی است. راهنمایی و رانندگی باید در اعمال این قوانین دقت لازم و قاطعیت لازم داشته باشه، اما مهمتر از این اینه که ما و شما باید این فرهنگ را داشته باشیم. در خانه و مدارس ما فرزندانمون با فرهنگ درست و اخلاق صحیح رانندگی بزرگ بشن و پرورش پیدا بکنن. این یک مطلبه که باید نیروی انتظامی کار بکنه و جامعه هم باید همکاری بکنه. مطلب دیگه در مفاسد اخلاقی است که ما ضمن این که باید در امر معروف، مراتب امر معروف را رعایت کرد، اخلاق خوب را در کنترل جامعه به کار بست، اما به نفع هیچ کس نیست که هنجارهای دینی و اخلاقی که ضامن حفظ کانون خانواده و اخلاق اجتماعی شکسته بشه. چهره شهر در چهره آشکار منطقه و شهر باید اون موازین اخلاقی و قوانین اخلاقی و دینی مورد رعایت قرار بگیره. این مسئولیت نیروی انتظامی و عرض شود که نهادهای دستندرکاره که به وظایفشون عمل بکنن، اما اینجا هم باز خود مردم مهمن. اون مغازه‌دار، راننده، عرض شود که افراد دیگری که در جامعه در تعاملات اجتماعی حضور دارن، همه باید با اخلاق، تذکر، یادآوری و با عنایت به مسائل اخلاقی توجه بکنن. فکر نکنیم کوتاه آمدن و سهل‌انگاری در اینها چیزی رو حل میکنه. اینا هنجارهای اجتماعی رو میشکنه، خانواده ها رو متزلزل میکنه، مفاسد رو توسعه میده. در این زمینه هم وظایف ما وظایف سنگین نیست و همه ما باید همکاری بکنیم که با روش درست و اخلاق مناسب به وظایف خودمون عمل بکنیم. و همینطور در مسائل دیگری که به امنیت شهر برمیگرده، در مسئله دزدی و سایر چیزهایی که امنیت شهر رو به هم میزنه، اینا باید هم مردم هوشیار باشن، آگاه باشن، هم نیروی انتظامی قوی عمل بکنه، همونطور که گاهی هم خب به حمدالله خوب عمل کردن. و همینطور در بحث اعتیاد که خانمان ما را برمی اندازه، زندگی نسل جوان ما را تباه میکنه. درسته که عذرهایی در جامعه وجود داره، بیکاری وجود داره، مشکلاتی وجود داره، اما اینها هیچ کدام عذر نمیشه. همه ما در برابر عفریت خانمان سوز و دیو هولناک اعتیاد باید مقاومت بکنیم و حساس باشیم. پدران ما، مادران، آموزش و پرورش، مراکز دیگه و همه افراد جامعه واقعا باید به اعتیاد به عنوان یک عفریت و غول و دیو وحشتناک نگاه بکنن، معتادان رو معالجه بکنن و پیشگیری بشه از اینکه افراد مبتلای به اعتیاد بشن. و البته در همه اینها مسائل خانوادگی، سلامت فضای خانه، روابط درستی که حاکم بر اخلاق و منش خانواده ها میشه خیلی نقش داره. ما اگر خانه های سالم و خانواده های معنوی و اخلاقی داشته باشیم جلوی بسیاری از اینها گرفته میشه. افراد مبتلای به این آسیب ها و آفت های اجتماعی، کسانی که اخلاق و هنجارهای اجتماعی رو میشکنند، معمولا اگر کاوش بشه اشکال برمیگرده به این که تربیت پایه اونها تربیت درست نبوده، یعنی تربیت خانوادگی از اونجا خلل و اختلالی وجود داشته. این اختلال بزرگ میشه در سنین بالا در این چهره های اعتیاد و مفاسد و عرض شود که هنجار شکنی و سایر مسائل و آسیب های اجتماعی خودش رو نشون میده. ما در این مقوله ها باید خیلی جدی تر باشیم. علاوه بر اینکه زمینه هایی از اینا وجود داره، متاسفانه دست هایی هم در نشر اینها در کاره. قطعا دشمنان انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران هم در صدد تقویت و توسعه این آسیب ها هستن، تا همون تجربه ای که استکبار و استعمار و دشمنان اسلام در اندلس در اون قرن و در خیلی کشورهای دیگه به کار گرفتن، اینجا هم به کار گرفته بشه. ما در این مقوله باید حساس باشیم. البته نیروی انتظامی و نهادها و مسئولین هم باید به وظایف خودشون عمل بکنن، اما مهمتر اینه که فرهنگ ما فرهنگ اصلاح و مقاومت در مقابل این مفاسد باشه. و نکته دیگری هم که در اینجا باید بهش اشاره بکنم، سرشماری کشاورزیه. این از نکاتی است که خب مورد تأکیدم هست و من هفته قبل هم نبودم که عرض بکنم، اینجا عرض میکنم. دولت یک برنامه سرشماری کشاورزی داره در امور کشاورزی و دامداری و مسائل مربوط به این بحث، که در طول یک ماه در مهر ماه این سرشماری انجام میشه. سومین باره که در کشور ما این سرشماری انجام میشه. سال 67 بوده، 72 و الان 82. بعد از 10 سال یک سرشماری در مسائل کشاورزی به عمل میاد. در دنیا هم هر 5 سال یک بار یا هر 10 سال یک بار یک سرشماری و آمارگیری از امور مربوط به کشاورزیشون دارن. این امر رو باید واقعا مهم شمرد. حالا گرچه ما در کشاورزی خیلی رشد نداره اینجا به دلیل کم آبی، اما در دامداری وضعیت نسبتا خوبی داریم. در کشاورزی هم در بعضی از محصول‌ها وضعیت خوبی داره منطقه و استان. در هر حال کشاورزی از امور استراتژیک برای کشورها و دولت هاست، به خصوص کالاهایی مثل گندم و بعضی از اون کالاهای استراتژیکی، اینها خیلی مهمه. کشورها هر چقدر هم صنعتی میشن، هیچ وقت به اون پایه اصلی کشاورزی و دامداریشون بی اعتنایی نمیکنن. هر چقدر هم صنعتشون کشورها رشد پیدا بکنه، به کشاورزی در اون حدی که براشون امکان داره اهتمام میبرزن. دولت کمک میکنه، یارانه میده و خود مردم هم توجه دارن به این که باید کشاورزی سرزنده باشه. در استان یزد علارغم کم آبی، دامداری و کشاورزی باید بهینه سازی بشه، بهسازی بشه برای حفظ سلامت هوا و فضا و تأمین اون موادی که مورد نیاز جامعه است. نباید مورد کشاورزی مورد غفلت قرار بگیره. خب امر کشاورزی امر مهمیه. کشورهای صنعتی بزرگ هم مثلا کشورهای اروپایی، آمریکا، علارغم اون همه صنعت پیشرفته که دارن، باز به کشاورزی، گندم، محصولات دامداری و کشاورزی عنایت دارن. ما هم باید واقعا بهش توجه داشته باشیم. قدم‌های خوبی برداشته شده و اگرچه هنوزم در بحث گندم، گرچه در مرز خودکفایی هستیم، اما به دلایل مختلف خودکفایی نهایی رو نداریم. در هر حال امر کشاورزی، حفظ باغات، حفظ اراضی کشاورزی، اصلاح نظام آبیاری و عرض شود که رعایت اون فرمول‌ها و قوانین و قواعد کشاورزی و دامداری چیزیست که باید همه بهش توجه داشته باشن. این سرشماری که در مهر ماه دولت انجام میده برای اینه که ما برنامه درست داشته باشیم. ما در صنعت و کشاورزی و هر مقوله دیگه اگر بخوایم برنامه درست داشته باشیم، باید آمار و ارقام پایه‌ای درست داشته باشیم. این سرشماری که به عمل میاد برای اینه که تعداد، وضعیت کشاورزی، محصولات مختلف، دامداری و همه اون فاکتورها و عناصری که برای برنامه ریزی لازمه در دست دولت قرار بگیره. مردم باید واقعا همکاری بکنن با مامورانی که این طرح را اجرا میکنن. 20,000 نفر در کشور این طرح را اجرا میکنن، باید همکاری بشه و ما هم در استان و منطقه خودمون تلاش بکنیم هم با این طرح همکاری بکنیم، هم کمک های دولت رو جذب بکنیم برای توسعه کشاورزیمون متناسب با فضا و آب و هوای منطقه، و هم اینکه در کنار سرمایه گذاری های صنعتی و فعالیت های دیگر شغلی به کشاورزی توجه بکنیم. به هر حال امر کشاورزی و کالاهایی مثل گندم هم یک امر غذایی است، هم یک امنیت سیاسی و اجتماعی برای کشور میاره. کشوری که در این جهات قوی باشه طبعا خود این از عوامل بازدارنده است برای دشمنانش. این هم نکته بود که لازم بود من برش توصیه و تأکیدی بکنم. نکات دیگری هم هست که دیگه چون وقت اذان دیگه خیلی جلوتر از ساعت 12 آمده و فرصت میگذره، من اون نکات را که باقیمون میذارم برای هفته دیگه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت و محبت خودت روشن بفرما، لذت عبادت و مناجات با خودت را به ویژه در این ماه گرامی به ما بچشان، ما را از عابدان و بندگان وارسته و شایسته و خالص و مخلص خودت قرار بده، به ما توفیق عمل به همه وظایف دینی و اجتماعی و سیاسی عنایت بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام و کشور اسلامی و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، مسلمانان را در همه عالم سرفراز و پیروز بفرما. خدایا نسل جوان ما و فرزندان ما و همه ما را از آسیب‌های مادی و معنوی مصون و محفوظ بدار، خیرات و برکاتت را بر امت اسلامی و ملت شهید پرور ایران فرو بفرست، همه خطرها را رفع بفرما، به همه ما توفیق صبر و بردباری و مقاومت در راه خودت و سربازی حضرت ولی عصر عنایت بفرما. سلام ها و درود های ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، قلب او را از ما خوشنود بدار، اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، همه ایثارگران، جانبازان، آزادگان، همه خدمتگزاران به این کشور و سرمایه گذاران برای انقلاب اسلامی خدایا معجور و محفوظ و مسون بدار، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.